بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. اگر یاد آیان باشد، ما در جلسات خاص و ویژه‌ای که در ایام عزای اهل بیت در مسجد تشکیل می شود، بحث ما سلسله مباحث است. سومین دوره از مباحث امامت رو مشغول بودم. در سومین دوره مسئله ای رو مطرح کردم و مترصد پاسخ شدم. سوال ما این بود: چرا یک عده حق رو نمیشناسند و به دنبال حق نمی روند، همچنان که کسانی که خارج از دین اسلام هستند، یهود و نصارا و سایرین، اینا چرا به دنبال حق نمی روند؟ چرا حق رو توفیق شناخت پیدا نمی کنند؟ و یا اگر حق را می شناسند و نسبت به آن اعتراف دارند، چرا حق را نمی پذیرند؟ همچنان که طرفداران مکتب خلفا چنین خصوصیتی را دارند. مهمترین رجال سیاست و مهمترین رجال علم عامه کسانی هستند که به حقانیت و حقیقت اهل بیت پیغمبر اعتراف کرده اند. از آنها هم نقل‌های روایی وجود دارد و هم نقل‌های تاریخی وجود دارد بر حقانیت امیر المومنین علی علیه السلام، ولی اگرچه نسبت به اون اعتراف کردن، لکن اون رو نپذیرفتن. چه مانعی برای پذیرش هست؟ و در وهله سوم، اگر حق را میشناسن، نسبت به اون اعتراف دارن، اون رو میپذیرن، چرا تبعیت نمی کنن؟ کما اینکه برخی از مدعیان تشیع چنین خصوصیتی دارند. خب اینها امیرالمومنین رو عنوان حق و محور حقیقت میشناسند، اما چرا در شؤون زندگی تبعیت لازم رو از وجود نازنین و از کلمات دراربار ایشان و سیره ایشان و اهل بیت محترمش ندارند؟ پاسخ این مسئله رو مطرح میکردیم در سلسله مباحث امامت. مواردی رو بیان کردم در مقام پاسخ. یکی بحث تبعیت از هوای نفس مطرح شد، مفصلن و مبوباً راجبش توضیح دادم. پاسخ دومی رو دادم تحت عنوان حب جاه ریاست طلبی، مفصلن راجب این مسئله توضیحات داده شده است. پاسخ سومی را مطرح کردم تحت عنوان حب و دنیا، این هم یکی از موانع پذیرش است. در مقام پاسخ به هر سه سوال راجع به حب دنیا هم به طور مبسوط مطالبی رو بیان کردم. پاسخ چهارمی رو دادیم تحت عنوان امراض قلبی، مرضهای قلبی، و فی قلوبهم مرضون فی قلوبهم، اینها دچار امراض قلبی هستند. دو نکته را توجه بفرمایید. اولا مراد از قلب، قلب روحانی است، نه قلب جسمانی که عضو و اندامی از جسم و بدن انسان است، شکل سنوبری دارد، در سمت چپ سینه قرار داره. اگر من به عنوان یک روحانی راجع به امراض قلب صحبت می کنم، مرادم قلب جسمانی نیست، که صحبت راجب بیماری های قلب جسمانی کار اطباء و پزشکان است. این نکته اول. نکته دوم، این که اصلا مراد از مریضی چیه؟ ما بیان میکنیم که و فی قلوبه مرضون، قلب مریض است. مریضی یعنی چی؟ شما میرید دکتر، خدای نکرده، بعد آقای دکتر معایناتی رو بکنه، آزمایشاتی رو میده، عکسهایی و مطالبی رو که لازم است ارائه میکنه، جواب رو که میبرید میگه شما مریضید. یعنی چی هستید؟ شما مریضید یعنی چه خصوصیتی دارید؟ یعنی قوای جسمانی شما از اعتدال خارج شده، یه چیزی رو یا کم داری یا زیاد داری، یه چیزی یا کمکاری میکند یا پرکاری میکنه، یا فعالیتش ناقص شده است یا تشدید شده است. از اون حالت اعتدال که خارج میشود میگی شما مریضی. اما مریضی قلبی چیه؟ خب مرض یه واژه قرآنی است. جناب راغب در کتاب مفردات مرض رو برای ما تعیین می‌کند، معنایش را می‌گوید: المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالانسان. مریضی یعنی خارج شدن از اعتدالی که ویژه انسان است. انسان موجودی است معتدل، این قلبش یک اعتدالی دارد، این اعتدال ویژه این حقیقت است، از این که خارج بشه اسمشو بذارم مریضی. قلب او مرکز ادراکات متافیزیکی است، سابقا بحثشو مطرح کردیم. قلب او عالی‌ترین جایگاه شناخت حضرت حق است، سابقا بحثش را مطرح کردیم. القلب حرم الله. بر مبنای این مسئله توحید درونی و فطری مطرح میشه. یکی از راه‌های رسیدن به خدا توحید فطریه که بر مبنای درون انسانه. وقت اگر این مرکز که ادراکات متافیزیکی رو داره و کارش خداجویی و خداپرستی است از اعتدال خارج بشه، میگن این قلب قلبی است چیه ها؟ مریض، بیماری داره. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رنجهایی رو که بر انسان عارض می شود رو می شمارد. می فرماید غالبا انسانها دارای سه نوع رنج و مصیبت هستند. سه نوع مشکل دارند. به طور یک، دو، سه، مرتبه اول، دوم و سوم شمارش می کند. قال علی علیه السلام: ان من البلاء الفاقه. یکی از بلاها و رنجهای انسان فقره، که فقر از هر دری بیاد ایمان از مقابلش می رود، اینقدر سخته. ولی حضرت می فرماید و اشد من ذالکه، و سخت‌تر از فقر به عنوان رنج انسان مرض البدن، که آدم بیماری جسمانی داشته باشد. اون ایمان را از بین می‌برد، این انکار خدا را می‌آورد. و اشد من ذالک، حضرت می‌فرمان سخت‌تر از بیماری‌های جسمانی مرض القلب، بیماری قلب، این که قلب خداجو شیطان پرست بشه، این که قلب خداجو و خدا پرست دنبال اموری غیر از خدا برود، این رو فهمید سخت‌تره. چرا سخت‌تره؟ به دلیل اینکه انسان که فقیره خب بفهمید چیزی رو نداره، انسان که بیماری جسمی داره یک نقیصه رو در خودش شکار بکنه احساس بکنه، اما انسانی که دارای بیماری قلبیه متاسفانه هیچ نقیصه رو در خودش احساس نمیکنه. فکر بکنه حق همینیست که این داره میره، یه همون حرفیست که ما سابقا زدیم، شاید یه دم خیلی خوششون نیاد، اما حرف حق است، حرف حق هم همواره تلخه. و اونی که ما فکر میکنیم زندگی میکنیم، توهم زندگی داریم، چون ما حقیقت زندگی رو هنوز بهش نرسیدیم. چه بسا یه عده بیاین تا آخر عمرم که زندگی میکنن حقیقت زندگی را نفهمن. به خاطر همینه خیلی سخته، به خاطر همینه که خیلی سخته. طبق استعمالات قرآن وقتی به خدمت قرآن می رویم 12 مورد بیماری به عنوان بیماری قلب معرفی می شود. از این 12 مورد من چند مورد رو توضیح دادم در جلسات گذشته. 1. زیغ القلب در سوره مبارکه صف آیه 5. 2. رین القلب در سوره مبارکه متففین آیه 14 و موت القلب در سوره مبارکه نمل آیات 80 و 81. این رو از جهت اینکه چه نوع بیماری است توضیح دادم، چه عواملی باعث بروز این بیماری می شود توضیح دادم و معالجه اش به چه چیزی است، این رو هم چیکار کردم توضیح دادم. انشاءالله در این 1-2 جلسه ای که در جلسات خاص و ویژه داریم، انشاءالله به امید خدا سعی میکنم که این بیماری ها رو تمامش کنم. اگر چه بحث قرآنی است، اما منشأ عدم پذیرش امامت، به همین دلیل از سلسله مباحث چی مطرح میشه؟ امامت مطرح میشه. دلیل این مقدماتی که عرض کردم این بود که آخرین بحثی رو که گفتم در شب شهادت حضرت باقر علیه السلام بود، فاصله افتاده، مجبورم آنچه گذشت را بیان کنم تا امروز راجع به یک بیماری دیگر قلب مسئله ای رو بیان بکنم و اون بیماری قساوت قلبه. در سوره مبارکه بقره آیه 74 ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره، سپس قلبها و دلهای شما سخت شده است، سخت شده است مانند سنگ. و در زیل آیه و ادامه آیه سختی دل رو اشد از حجاره می داند، می فرماید سختی دل از سختی سنگ بیشتره، چون گاهی اوقات آب درون سفتی و سختی های سنگ نفوذ پیدا میکنه و موجب میشه از دل سنگ انهار جاری بشه، اما دل سخت این تحول درش اتفاق نمیفته. خب قساوت قلب یعنی چه؟ میگن قلبش قسی شده، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ قلب قسیق شده است در مفردات راغب. القسوتو غلظ القلب، قسوت عبارت است از سختی دل که لازمه و نتیجه این سختی دل این است که دیگه طرف حرف حق را حاضر نیست گوش بدهد، حاضر نیست گوش بدهد. این در نتیجه سختیه، یعنی یه فعل و انفعالی درش ایجاد میشه که اصلا خوشش نمیاد با آدمایی مثل شماها نشست و برخاست داشته باشد. شماها رو تعبیر میکند آدمای امول، تعبیر میکند شما آدمای امروزی بیگه، امول مال زمان قبل از انقلاب، امروزی بیگه شما سنتی هستید. این از هزار تا فوش بدتره ها، ولی خب شما ها بعضی ما سنتی هستیم. چی هستیم سنتی هستیم؟ یعنی ما خلوچه مثل قارنشین هستیم. مراد اینه سنتی هستی. میگه اگه مثلا پسر بره خواستگاری دختر، این ازدواج یک ازدواج چیه؟ سنتیه. یعنی مورد دوره قارنشینیه. مراد اینه. ما تو خب تو مثلا بگی خب سنت در مقابل مدرن هست، یه حرفا نیست. داره بهت فوش میده، تو هم خودت این فوش رو خیلی راحت میپذیری. امروزه اینو بهت میگه، اصلا حاضر نیست با تو نشست و برخواست داشته باش. شما یه مش موجودات متحجر هستید، یه مش موجودات عرض بزرگتو که افسرده هستید. گاهی هم خودتون گزک میدید دستشون، من میگه ما دیوونه ایم. کیو شما دیوونه ایم؟ آره. در بین بیماری‌هایی که برای قلب وجود دارد، خطرناک‌ترین بیماری قساوت القلب. قال الباقر علیه السلام: ان لله عقوبات فی القلوب والابدان. گاهی خدا یک عقوبتی رو در بدن و قلب انسان قرار میده. گاهی، نه اینکه اگر دیدی کسی زندگی سخته بگی آقا این یه عقوبته، هر کسی نه، اینو کارشناس تشخیص میده. یعنی به مردم بدبین نشید آقا. ان لله عقوبات فی القلوب والابدان. خداوند گاهی انسانها رو عقوباتی براشون قرار میده، در جسمشون یا در قلبشون. یک، زن کن فل معیشه، یه سختی در زندگی. دو، و وحنون فل عبادت، سستی در عبادت. سستی در عبادت گاهی دلیلش چیه؟ دلیل تنبیهیه گاهی. البته این رو دارم میگم برای که نسبت به مردم همینجوری قضاوت نکنی، قضاوتش بذار دست خود خدا. و ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسوت القلب. و هیچ بنده ای عقوبت نشده است به بزرگتر و عظیمتر از قساوت قلب. یعنی قساوت قلب آخر بیماری قلب قساوت. خب وقتی این بیماری اینقدر سخته، بنابراین آدم باید یک جوری رفتار بکنه که اصلا مبتلای به این بیماری نشه، نه اینکه خدای نکرده مبتلا بشه و بعد مترصد چی بشه؟ معالجه بشه. خب پس قسوت القلب سختی دل مانع از پذیرش حق میشه، هر چی میگی گوش نمیکنه، عبای از نشست و برخاست با شما داره. درست شو؟ این بیماری شدیدترین بیماری قلبه، اما عواملی که این بیماری رو ایجاد میکنن. ما از این عوامل اجتناب بکنیم کار چیه ها؟ حل دیگه، مشکل حل. ببینیم اولین عامل از کلام دوربار رسول اکرم، یکی از عوامل ایجاد این بیماری آقا زیاد صحبت کردنه، پرحرفی، حرف زیاد زده. قال رسول الله لا لا تکسر الکلام به غیر ذکر الله، حرف نزنید، زیاد حرف نزنید مگر در ذکر خدا. فَإِنَّ كَسْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، زیاد حرف زدن به غیر از ذکر خداوند این موجب قساوت قلب میشه. بعد تو میگی خب حالا قساوت قلب بشه چه اتفاق میده؟ مسئله اینه حالا قلب ما مثلا قسی. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین انسان از خداوند صاحب قلب سخت است. بنابراین لازم است که از پرگویی اجتناب بکنی مگر در ذکر خدا. در شب 19 ماه مبارک رمضان و شب 23 ماه مبارک رمضان که گذشت در 1433 به عنوان بحث 1 و 2 پیرامون ذکر خدا صحبت کردم. اونجا مفصلا این مطلب رو توضیح دادم، به اندازه 2-3 جمله میگم که آقایونی که در اون جلسه نبودن متذکر و متنبه باشن. پیغمبر فرمود علی جان من نسبت به امتم از 3 چیز بی ترسم، 3 چیز فوق طاقت امت منه. حضرت فرمود کدوم؟ پیامبر فرمودن یکی مواسات با مردم در عرض به حضورتون که مسئله مالی، توضیحش اونجا دادم. 2 انصاف دادن به مردم. 3 ذکر الله. ذکر الله. پس اگر مراد از ذکر الله این تسبیح باشه و درش بیاری و آقا داره حرف بزنه و تو سر گذاشتی رو دیوارو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مراد این نیست، این ذکر خدا نیست. چون این که خیلی راحته که هم تسبیحشو چینی ها براتون تولید میکنن، هم ذکرشو تو ناصر خسرو هزاران کتاب برات تولید میکنن. این که کار ساده اینه، تو اتوبوس هم بشینی مراد این نیست. ذکر رو اونجا مفصلا توضیح دادیم چیه. اگر شما اورادی رو بیان بکنید در حالی که الفاظی رو بیان بکنید در حالی که این الفاظ موجب رسیدن شما به خدا نشود، 1 موجب مانع شما از گناه نشود، 2 اون الفاظ ذکر نیست بلکه چی آقا؟ ورده. سبحان اللهی که تجربا باشه ذکر نیست، چی آقا؟ ورده. سبحان اللهی که اخم و تخبه توی زندگی زناشویی باشه ذکر نیست، چی آقا؟ ورده. آقاه صبح تا شب تو مفاتیه، از صبح تا شب روزی 45 مرتبه ادعیه مفاتیح رو زیر و رو بکنه، اما ادب برخورد با زنش رو نداره، ادب برخورد با بچهش رو نداره. این اورادیست داره میگه، ذکر نیست. این اونجا مفصلا توضیح دادیم. حالا اگر یه ذکری باشد که درست حسابی باشد میفهمد این هر چقدر زیاد بود اب نداره، اما غیر ذکر خدا هر چی بگی زیادیه، هر چی بگی چی ها زیادی. حالا دو تا نکته بگم ببین چیکار کرده قوغاست. یکی از فرمایشات رسول اکرم خدایی، ببین ما توی تبعیت از رسول اکرم کجا جایگاهمون هست. قال رسول الله طوبى لمن امسك الفضل من لسانه و انفق الفضل من ماله. حضرت رسول اکرم میفهمه خوش به حال اون کسی که زیادی کلام رو نگه داره، زیادی مال رو چیکار کنه؟ انفاق کنه. زیادی کلام رو چیکار کنه؟ بگو ببینم آقا جان. و زیادی مال رو مولا محسن فیض کاشانی ببین چیکار کرده. فیض کاشانی میفرماد فنظر، دقت کن، کیف غلب الناس الامر فی ذلک. ببین چجور مردم کلام رسول خدا رو برعکس کردن. فامسکوا فضل المال، زیادی مال رو نگه میدارن و اطلقوا فضل اللسان، اچیت دهنشو در بیاد میگن. خدایی اینطور هست یا نیست؟ هستیم دیگه بابا، هستیم دیگه، خیلی حرف میزنیم ماشاءالله. نگه آقا خودت هم خیلی حرف بزنی، ما کارم اینه. بعد هم حرف خدا رو کنی بزنم که آقا من حرف خدا و پیغمبر رو بزنم. ذکر خداست، در برد ذکر خدا که فرمودن هر چی باید بگی بگو. بله اگه من روزنامه کیهان و اطلاعات و اینا رو گفتم تو بتونی با من اشکال کنی، آقا اینا که خدا میخون، تو چرا بالا میبری حرف رو بزنی؟ من قال الباقر میگم، قال الصادق میگم، قال رسول الله میگم، چیزایی که شما شاید کمتر بهش دست داشته باشید. دو، یکی از حکما و دانشمندا چه کلمه خوبی گفته، میگه آفت حیوان با آفت انسان با هم کاملا متفاوت. الافت و تعرض لغیر الانسان من الحیوانات لعدم هل کلام. آفت حیوانات در اینه که بیچاره زبون بستن، میگه حیوان زبون بسته، نمیگی؟ میگه آفتش. و بعد میفرماد ببین که و تعرض الانسان من کثرت کلام، ولی آفت مردم که زیاد حرف میزنن. حیوان آفتش اینه که کلام نداره، که اگه کلام داشت تسبیح خدا بود. انسان آفتش اینه که کلام دارد و هر چه میگوید مزخرف است، حداقل 95-96%، حالا اگر نگم 100%. چی کار کنیم؟ پس زیاد صحبت کردن چی آقا؟ موجب قسامت قلب میشه. یه کاری بکنیم با حیوانا فرق داشته باشیم، ما بشیم زبون بسته، اون بشه زبون باز. بد چیزیه. سه تا حدیث بخونم. اولیش راجع به زیادی کلام که موجب از بزرگتون قساوت قلبه، پرگویی یا هرزگویی، کلام زیاد گفتن. در مقابلش یه واژه است به نام سمت، صاد میم ته دو نقطه. سمت یعنی سکوت. قال الصادق علیه السلام، ببین این سکوت به چه دردی بخوره و چه ویژگی داره. و هو مفتاح کل راحت من الدنیا والآخره. کلید آسایش دنیا و آخرت سکوت. و صون من الخطايا والزلل، اون چه که شما را از لغزش و گمراهی نجات میده سکوت. وقد جعله سترا على الجاهل، سکوت سمت موجب حجاب آدم جاهله. میگه تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش. خب اینم که جاهله، از بزرگان جهان، خواص عجل و خواص جهال و اجله خلاصه بزرگان این طایفه است شروع بکنه مسئله اقتصاد بیان کردن. معلوم شد چی کار است دیگه. اما اگه آدم سکوت بکنه کسی نمیفهمه این در چه مرحله‌ای است. جهل به سر میبره. و این آخریش چقدر زیباست. و تزین للعالم، عالم هم نباید زیاد حرف بزنه. سکوت زینت و وقار عالمه. این حدیث اول. حدیث دو و سه ببین اگر بخوایم بهش گوش بدی ببین چقدر از حرفا کم میشه. شما میدانید که یکی از علائم مؤمن در حدیث از رسول اکرم آمده است که چیه؟ آمد خدمت رسول اکرم سوال کرد یا رسول الله، مؤمن دزدی میکند؟ فرمود قد یسرق، گاهی دزدی میکنه. عرض کرد آقا مؤمن زنا میکنه؟ فرمود قد یزدی، گاهی کارو میکنه. یعنی چی گاهی کارو بکنه؟ یعنی که گاهی این کارو بکنه، گاهی این کارو بکنه، یعنی گاهی اشتباه میکنه این کارو بکنه، گاهی اشتباه میکنه دزدی میکنه، گاهی اشتباه میکنه زنا میکنه. بعد سوال کرد آقا مؤمن دروغ میگه؟ فرمود لا تکذب والله، به خدا قسم مؤمن هرگز دروغ نمیگه. حالا ببینیم دو تا روایت بخونیم موارد دروغ بگم چیه. دو تا روایت که اگه ما این دو تا رو امشب گوش بدیم بریم تو خونه از فردا این رو اجرایش بکنیم، مردم میگن چی شده؟ لال شدی؟ سکته کردی؟ چه اتفاقی افتاده؟ بگو نه، شب شهادت حضرت علی ابن الحسین با خدا عهد کردم این دوتا کار انجام ندم. پس دروغ چیزه بدیه. فرمود مؤمن هرگز دروغ نمیگه. قال علی علیه السلام لا تحدث الناس بكل ما سمعت به فکفا بذالک کذبن. آقا هر چی رو از مردم شنیدی نقل نکن، برای آلوده شدن به دروغ همین کافی است که بگی آقا فلانی اینو گفت، فلانی اونو گفت، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت، میفهمی دروغه. پس مسموعاتتون رو از مردم نقل نکن. یک. دو، آقا این ساخته اون مال فلانیه، کی بگه؟ مردم میگن. مردم کجا بگه؟ هر رو هوا. آقا فلانی آه تو نمیدونی دزده، کی بگه؟ مردم میگن. کجا بگه؟ هر رو هوا. اینو شما تو زندگیت حسبش کنه، حرف مردم رو جای نقل مکن. دو، قال علی علیه السلام لا تخبرن عن ثقة فتكون كذابا، جز از روی اطمینان حرف نزن که دروغگو هستی، جز از روی اطمینان حرف نزن که دروغگو هستی. و ان اخبرت عن غیره، اگر چه از دیگری نقل قول کنی، بگی آقا فلانی گو، فلانی اطمینان داری که میدونه چیه. الا عن ثقة، که حضرت میفهمد اگر از غیر اطمینان حرف بزنی تو چی هستی؟ و مؤمن هرگز دروغ نمیگه. همین دوتا رو شما تو زندگی اجرا کن، فردا میگه لال شد آقا. ما پنج نحوه صحبت داریم. یک کلام که 100% نیشه، جلو عروسش نشسته میگه بابا خواستیم قبلا دختر خالهشو برای مثلا شوهرت بگیم، چیه یه حرف نزد تو؟ بعد حالا دیگه تو رو گرفتیم بیا حالا. چی کار داری میکنی؟ قبلا هر غلطی قرار بوده خورده بشه نشده، حالا این اشتباه شده. این از بابه چی کار داری میکنی؟ تو که خراب کردین زندگی رو، خراب کردی. اون 100% نیشه. یه صحبت هایی هست 70% نیشه، 30% هم توشی خیری هست. یه صحبت هایی هست 50% نیشه، 50% نوشه. یه صحبت هایی هست 30% نیشه، 70% نوشه. یه صحبت هایی هم هست 100% نوشه. از این 5 تا کدوم باید بگی؟ جز پنجمی حق دیگه بیان نداری. اون اولی که 100% حرامه، دومی که مکروهه، تنها جایی که بتونی بگی واجبه اون آخریه که چند تا داری، چند تا جمله خودت داری که 100% نوش باشد و نیش نباشن. خب طبقه بندی کن کلماتتو دیگه، جملاتو طبقه بندی کن. جملات ما طبقه بندی بشه. من نمیخوام وارد این بحثا بشم چون اصلا میمانیم دیگه. حضرت فرمود کثرت الکلام موجب قساوت قلبه. قساوت قلب باعث میشه حق رو ندنبالش بری. اگر رفتی و اعتراف کردی نه بپذیریش، اگر پذیرفتی تبعیت نکنی. یکی از دلایلش. دلیل دوم از روایت، قال علی علیه السلام ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب، عشق خوش نمی شود مگر به خاطر قساوت قلب، و ما غست القلوب الا لکسرت الذنوب، و قلب قسی نمی شود مگر به خاطر کسرت گناه. به همین دلیل است که توبه وجوب فوری دارد. یکی از ادله وجوب فوری توبه چیه؟ این است که آجون اگه گناهی ازت سر زد بلا فاصله توبه کن. چرا؟ چون نمیدونی کی میمیری، معلوم نیست، شاید مثلا چند دقیقه بعدش بردی. بنابراین میگه بلا فاصله توبه کن که حداقل این گناه آخر تو نامه عملت نباشه. یکی از ادله شم میگه آه گناه پی در پی کسرت بیاره. این کسرت یعنی چی؟ قساوت القلب. دیگه حالا اگه مثلا فرض کنید 23 ماه رمضان تموم شد، صفر کردی، پاک کردی، فردا شروع شد به کنتور انداختن، تا ماه رمضان سال بعد توبه رو به تاخیر ننداز. بابا هر از گاهی یه حالی دست داد یه خدایا غلط کردم بگو که کثرت الذنوب نش. بعضیا خب قسم خوردن که سال به سال پرونده رو پاک کنن، اما ممکن است که این سال به سال موجب بیماری قساوت وجوب فوری توبه باید بلافاصله اتفاق بیفته. ادله دیگری هم وجود دارد که انشاءالله در جلسه بعدی ما که 40 خواهد بود انشاءالله. در رابطه با حضرت ایهاب زین العابدین علیه السلام، بر فقط این نکته رو راجب شخصیت ایشان عرض بکنم که تنها امامی است که از ایشان کتاب باقی مانده. هیچ امام دیگر ما، خود امیرالمومنین، پیغمبر ما و سایر امامان ما کتابی ازشون باقی نمونده. تنها امامی که ازشون کتاب باقی مانده وجود نازنین حضرت امام زین العابدینه. این کتاب توسط دو فرزند حضرت علی ابن حسین، یکی جناب زید، یکی حضرت باقر علیه السلام. مکتوبه زید رو امام صادق با اون چی که پدرشون نوشته بودن و املا کرده بودن مطابقت دادن و اون کتاب زید رو به خودشون برگردوندن و اون کتاب کتابی نیست جز صحیفه، و جامعه شیعه اصلا کاری به صحیفه سجادیه نداره. اگرچه اونور آبی ها خیلی ازش دارن بهره میبرن، چه تو بخواهی چه تو، اون داره بهرهشو میبره اما تو غافلی. اگر دنبال این هستی که به سلوک واقعی دسترسی پیدا بکنی، یکی از منابع مهم صحیفه است، یکی از منابع مهم قرآن است، یکی از منابع مهم نهج البلاغه است. اینا میتوانن شما رو سالک بکنن. با حفظ احترام برای بقیه، هیچ چیزی برای گفتن ندارن. هیچ چیزی برای گفتن ندارن. تا پیغمبر و آل پیغمبر هستند و همه حرفا رو زدن، نیازی به گفتار دیگران نیست. اون کلامی که قطعاً از امام معصوم صحیفه است، معنوس با صحیفه سجادی باشید. یه سال که باهاش معنوس باشی، خودتون خواهید دید که سطح بینش شما ارتقا پیدا کرده، روش زندگی شما تفاوت پیدا کرده. هم جهان بینی به شما میدهد، هم روش و متد به شما میده در زندگی. صحیفه سجادیه. اما این امام ما مورد ترور دستگاه بنی عباس است، مورد ترور دستگاه بنی امیه است. به امام زین العابدین بیمار، یعنی هنوز که هنوزه از واقعه کربلا هزار و چند سال گذشته است، ما هنوز بگیم امام زین العابدین بیمار، و حالی که این بیماری یک صبح تا ظهر بیشتر نبوده، و اون هم به خاطر اینکه وجوب جهاد از ایشان ساقط بشود، و این هم به خاطر اینکه این امام باید جانش حفظ بشه. خدا خودش بلده اگه بخواد جان ولیش رو حفظ بکنه باید چی کار بکنه. گاهی جان ولیش رو در خانه دشمنش حفظ بکند، همچنان که موسی را در خانه فرعون حفظ کرد و علی ابن الحسین را با بیماری حفظ کرد. این بیماری یه نصف روز بیشتر نیست. و اگر شنیدید امام ما 40 سال یا 20 سال در عمر مبارکشون گریه کردن، نه افسرده بودن نه بیمار بودن. من شب آخر ماه صفر راجع به این مسئله مفصل صحبت خواهم کرد که گریه ما گریه افسردگی و بیماری نیست. اما مصائب امام علیه السلام به دو بخش تقسیم میشه. یک مصیبت در غروب عاشوراست و یک طایفه ای از مصیبت ها در سفر به کوفه و به شام هست. در شام من به یکی دو مورد اشاره بکنم و بعد برمیگردم اون مصیبت اصلی که به حضرت زین العابدین وارد شده در کربلا، اونو میخوام بخونم امشب اگر خدا توفیقش به من بده. خیلی سخته که آدم نوه پیغمبر باشه وارد شهری بشه بهش بگن خارجی. خارجی یعنی که خارج از دین پیغمبر. حضرت زین العابدین علیه السلام با سایر اسرا در کنار مسجد شام ایستادن. یه پیرمردی آمد جلوی مخدرات، الحمدلله خدا رو شکر میکنیم که مردان شما را خدا کشت و شما زنان رو اسیر کرد و جامعه رو از یک فتنه ای نجات داد، چون شما خارجی هستید، لطمه برای دین رسول اکرم هستید. حضرت زین العابدین به این پیرمرد خطاب کردن، پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت بله قرآن خوندم. فرمود آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا رو خوندی؟ گفت آره این آیه رو خوندم، ولی چه ربطی به شما داره؟ فرمود اون ذوی القربایی که مودتشون واجب است ما هستی. فرمود قرآن رو خوندی؟ و آت ذل قربا حقه؟ گفت بله خوندم. این چی کار به شما داره؟ فرمود اون زویل قربایی که اعطاء حقشون واجب قرآنیست ما هستیم، که امروز ریسمان به دست ما بستید و زنان ما را در میان بازار و کوچه های خودتان در بین چشمه های هیز و هرزه مردان شام بدون معجر میگردانید. فرمود پیر مرد این آیه را خوانده ای و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا. گفت بلا آقا خواندم، چه ربطی به شما دارن؟ فرمود این لذی القربا ما هستیم. فرمود پیر مرد آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا را خواندی؟ گفت بله آقا، چه ربطی به شما داره؟ فرمود اون اهل بیتی را که خدا اراده پاکی و طهارت اونها را از ازل داشته از ما هستی. پیر مرد گفت آقا به ما گفته بودن شما خارجی هستی. افتاد روی پای امام زین العابدین، هی میگه آقا برای من راه توبه هست، برای من راه توبه هست، برای من راه توبه هست. امام فرمود تو میتوانی توبه بکنی. اما وقتی این مرد اظهار ارادت کرد به حضرت، حضرت یه سؤالی ازش کرد، گفت پیر مرد پول داری؟ گفت بله یا ابن رسول الله. پول میخوان چه کار؟ فرمود می توانی یه مقدار پارچه برای من تهیه بکنی؟ این غل جامعه‌ای که به گردن من انداختن در اثر حرارت داغ شده، این داغی گردن من رو می سوزونه، پارچه رو بین گردنم و این غل جامعه فاصله بندازم، کمی از حرارتش کم بشه. رفت وسط میدان شهر، گفت من مرید اهل بیت پیغمبرم و از تمام خاندان ابو سفیان براءت می جویم و این پیرمرد رو هم به شهادت رسوندن. خیلی سخته که انسان نوه پیغمبر باشد در شهر شام به بازار برد فروشا ببرن. خیلی سخته که انسان دستش بسته باشد و او رو به محله یهودی ها ببرند و آتش از بالا بیندازند و آتش امامه امام را بسوزاند. اما فرمود دستم بسته بود نتوانستم، امامه را از سرم بردار. اینا مصیبتی بود که در شام اتفاق افتاد. اما مصیبت علی ابن الحسین در کربلا، وقتی خیمه ها را آتش زدن، حضرت زینب آمد میان خیمه برادرزاده، عرض کرد یا بقیت المازی، خیمه ها را آتش زدن، دستور چه می فرمایی؟ فرمود عمه جان به همه زنان و مخدرات بگو علیکن بالفرار، تا می توانید فرار کنید. وقت عمه سادات فرمود من بودم و این برادرزاده در خیمه نیم سوخته. با خودم میگفتم این برادرزاده رو چجوری ببرم؟ فاذن خولی وارد این خیمه ها شد. امام در یک بلندی خوابیده بودند، حمله ور شد طرف امام، حضرت زینب مانع شد، گفت والله نمیذارم دست به این برادرزاده من بزنی. پوستین زیر بدن امام رو کشید، امام از بلندی با صورت به زمین افتاد. اما حرف آخر من، این بار شمر وارد شد، خنجر از کمر بیرون آورده، به حالت هروله حمله کنان به سوی امام علیه السلام. حضرت زینب خودش رو حائل و مانع کرد، فرمود نمیذارم دست به برادرزادم بزنی. شنیدی یه حرفی را، اما اون حرف اینجا اتفاق افتاد. آنچنان دستش را بلند کرد، سیلی به صورت حضرت زینب زد، معجر از سر زینب